نوع قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 8 ماه جوزای سال 1399 هجری شمسی برابر است با 28 ماه می سال 2020 میلادی. در این برنامه گزارش داریم در مورد امیدواری ها برای کاهش خشونت در افغانستان، مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. حکومت افغانستان خواستار ادامه آتش بس شده است. مقامات زابل از کشته شدن 18 جنگجوی طالبان خبر می‌دهند. اردوی آمریکا اعداد در مورد حضور طیاره‌های جنگی روسیه در لیبیا را شرح می‌دهد. تفصیل خبرها. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که آتش بس عید با طالبان به شکل اعلام نشده ادامه دارد و حکومت خواستار تمدید آتش بس می باشد. این منبع نخواست نامش ذکر شود، چون کدام اعلامیه درباره تمدید آتش بس هنوز از سوی حکومت نشر نشده است. از سوی دیگر منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که آتش بس عید برای 3 روز بود، ولی اکنون تلاش بر این است تا سطح حملات به خاطر پیشرفت در تلاش های صلح بسیار پایین نگه داشته شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل تری داریم. مقامات زابل از کشته شدن 18 جنگجوی طالبان خبر می دهند. محمد لال امیری، سخنگوی قماندانی امنی زابل، گفت نیروهای هوایی جنگجویان طالبان را دیروز در مناطق قلعه جعفر و قیوم در ولسوالی شاجوی هدف قرار دادند. مخالفان مسلح به کاروان اکمالاتی ما حمله کردند که به اساس فیصله شورای نظامی و با حمایت نیروهای مشترک و هوایی مخالفین مسلح مورد حمله قرار گرفتند و 18 تن آنها کشته شدند. آقای امیری می افزاید که متاسفانه 2 طفل نیز در این درگیری زخمی شدند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در پیام خود به رسانه ها گفته است که نیروهای حکومتی در این رویداد 6 غیر نظامی به شمول 4 طفل را کشته یا زخمی ساختند. درگیری ها بعد از آتش بس 3 روزه عید در افغانستان عموما کاهش یافته و هنگام آتش بس نیز طرفین جنگ گفته بودند که اگر جانب مقابل حمله کند به اقدام متقابل روبرو خواهد شد. نمایندگان افغانستان، امریکا و ازبکستان روی آغاز هرچی زودتر گفتگوی بین الافغانی تاکید کردند. محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، عبدالعزیز کاملوف، وزیر خارجه ازبکستان و معین وزارت خارجه امریکا دیوید هیل در یک کنفرانس ویدیویی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو کردند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا درباره این صحبت سه جانبه گفت که روی آغاز هرچی زودتر گفتگوی بین الافغانی موافقه شد تا آتش بس سرتاسری و یک نقشه را برای آینده سیاسی افغانستان در آن مورد بحث قرار گیرد. جوانب اشتراک کننده در این ویدیو کنفرانس برای ادامه آتش بس 3 روزه عید ابراز آرزومندی کردند. همچنین تاکید شد تا وضعیت به آنچه پیش از عید بود بر نگردد. وزارت صحت عامه افغانستان از شیوع کرونا به مردم هشدار داده میگوید اگر احتیاط نکنند وضعیت بسیار وخیم خواهد شد. وحید مجروح، معین این وزارت، دیروز در کابل به خبرنگاران گفت
در گذشته ما هشدار میدادیم که سیل آمدنی هست. امروز هشدار میدیم که متاسفانه سیل آمده و یک تعداد زیاد هموطنان در حال غرق شدن در مصیبت کرونا هست.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 12456 نفر رسیده است. 50% این بیماران به گفته آقای مجروح در 12 روز گذشته شناسایی شدند. معین وزارت صحت عامه گفت چون یک تعداد زیاد مردم رهنمودهای صحی را در روزهای عید رعایت نکردند، اکنون لازم است تا شهرها برای مدت قرنطین شوند. قرار است این قرنطین و منع گشت و گذار از روز شنبه نافذ و سپس به تدریج دور ساخته شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اردوی آمریکا تفصیلات ادای خود مبنی بر استقرار طیاره‌های جنگی روسیه در لیبیا را ارائه کرده است. ولی مقامات روسیه موجودیت طیاره‌ها و نیروهای هوایی خود در این کشور را پی هم رد می‌کنند. واشنگتن میگوید مسکو طیاره‌های جنگی خود را برای کمک با شبه نظامیانی که از یک جنگسالار حمایت می‌کنند و او در برابر حکومت قانونی لیبیا می‌جنگد در این کشور جابجا ساخته است. حمایت هوایی روسیه از شبه نظامیان جنرال خلیفه حفتر توازن جنگ در لیبیا را تغییر خواهد داد. او در برابر حکومت وفاق ملی که در ترابلس مستقر و سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است می‌جنگد. در حالی که روسیه، فرانسه، اردن و امارات متحده عربی از جنرال حفتر حمایت می‌کنند، ترکیه، قطر و ایتالیا در کنار حکومت ترابلس قرار دارند. ملل متحد ارسال اسلحه به لیبیا را ممنوع ساخته است. قمندان مرکزی نیروهای آمریکا در آفریقا روز سه‌شنبه گفت روسیه طیاره‌های جنگی را از سوریه به لیبیا فرستاده است. بعد از چندین ماه اولین پرواز طیاره مسافربری به دنبال شیوع ویروس کرونا میان افغانستان و ایران صورت گرفت. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، از قول محمود امینی رئیس میدان هوایی خراسان رضوی در مشهد گزارش داد که این طیاره که 146 مسافر داشت بعد از تقریبا 3 ماه روز چهارشنبه در میدان هوایی خراسان رضوی نشست کرد. نخستین موارد ابتلای کرونا در افغانستان میان مهاجرین افغان که از ایران به کشور خود برگشتند شناسایی شده بود. و رمضان قدیروف رئیس جمهور چشنیا میگوید وضعیت صحی وی طوری که گزارش شده نیست بلکه بهتر می باشد. او که با ویروس کرونا مبتلا شده در یک مصاحبه که با معاون خود احمد دودایف در اینستاگرام دیروز داشت و مستقیما نشر شد گفت که کاملا صحت یاب شده است. رسانه های روسی هفته گذشته گزارش دادند که قدیروف 43 ساله به علت ابتلا به ویروس کرونا در مسکو بستر شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. امیدواری ها برای ادامه کاهش خشونت در افغانستان، یک مقام حکومت از قدم ها برای تقویه اعتماد بین دو طرف سخن می گوید.
اگوی 250 خلاص کردی، من 2000 روز خلاص کردی، دانی قدم دی.
باشندگان کابل از بیماری های روانی ناشی از کرونا نگرانی دارند. افزایش بیماران کرونا در بامیان وسایل طبی را برای معالجه معتادان محدود ساخته است. یک دکتر شفاخانه می گوید
با خودیم شفاخانه که هست نبود جای دوم دیگه شفاخانه هم که هست برای 20 بستر هست. ما از محل قرنطینه اونجا انتقال میتیم با شکل نوبتی در خود شفاخانه بخشی تقریبی احتیاط.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. لغزش کوه یک قریه را در بغلان به تهدید نابودی روبرو ساخته است. پارلمان نو ایران کار خود را شروع کرد. اعتراضات در هنگ کنگ همچنان ادامه دارد. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواره حقوق اساسی و بشری را می‌شنوید.
رهایی از فقر و گرسنگی از مصادیق مهم حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و دولت افغانستان وظیفه دارم که زمینه های فقر و گرسنگی را از بین ببره.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. منابع حکومت و طالبان از ادامه آتش بس و کاهش سطح حملات خبر میدهند. در این حال حکومت افغانستان وعده میدهد که صدها زندانی دیگر طالبان را رها میسازد. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کار روی پلان لوجستیکی رهایی این زندانیان جریان دارد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که یک منبع حکومت افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت آتش بس روزهای عید به شکل اعلام نشده ادامه دارد، منابع طالبان میگویند تلاش می شود تا سطح حملات پایین نگه داشته شود. یک منبع معتبر ادارات امنیتی افغانستان به رادیو آزادی گفت آتش بس روزهای عید با طالبان به شکل اعلام نشده ادامه دارد و حکومت خواهان تمدید آتش بس است. این منبع نخواست نامش ذکر شود چون حکومت هنوز کدام اعلامیه در مورد نشر نکرده است. در این حال منابع طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفتند که آتش بس یید برای 3 روز بود و اکنون تلاش می شود تا سطح حملات به خاطر پیشرفت در تلاش های صلح بسیار پایین نگه داشته شود. در این میان تلاش ها برای آغاز گفتگوی بین الافغانی سرعت اختیار کرده و حکومت می خواهد 1000 زندانی دیگر طالبان را رها سازد. انتظار خادم، رئیس بخش صلح و جلوگیری از تلفات ملکی در شورای امنیت ملی شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان 245 زندانی را رها ساخته اند و ما 2000 زندانی آنها را، که این یک گام خوب برای صلح می باشد. من آن را به فال نیک می گیرم. آغاز خوب می تواند باشد. طبق فرمان ما 1000 زندانی دیگر را رها و برایش پلان لوجستیکی می سازیم. آقای خادم می افزاید زندانیان طالبان به اساس لستی که سپرده اند رها شدند و کسانی که طالبان رها ساختند شامل نظامیان، غیر نظامیان و افراد عام می باشند. حکومت افغانستان 1000 زندانی طالبان را قبل از عید و 1000 تن دیگر را بعد از آن رها ساخت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، از رهایی 2000 زندانی طالبان از سوی حکومت استقبال کرد. او در توییت روز سه‌شنبه خود گفت که رها ساختن 5000 زندانی طالبان که در توافقنامه طالبان و آمریکا تصریح شده برای اعتمادسازی می باشد و این روند باید به خاطر آغاز گفتگوی بین الافغانی تکمیل شود. قرار بود گفتگوی بین الافغانی به تاریخ 10 مارچ گذشته آغاز شود، ولی طالبان روی رهایی کامل 5000 زندانی خود و حکومت بر آتش بس اصرار ورزید. طالبان گفتند که آتش بس یکی از موضوعات مورد بحث گفتگوی بین الافغانی می باشد. اعلامیه روز چهارشنبه شورای امنیت ملی افغانستان گفت زندانیان طالبان به اساس فرمان رئیس جمهور برای ابراز حسن نیت به منظور پیشرفت در تلاش‌های صلح رها ساخته شدند. اعلامیه افزود که حکومت به صلح اولویت می‌دهد و این اقدام را به خاطر ادامه آتش بس و آغاز گفتگوی مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان اتخاذ کرده است.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از باشنده های کابل می گویند که شیوع ویروس کرونا بر روان مردم تأثیر منفی گذاشته است. به باور آنان آگاهی نادرست در مورد این ویروس و مشکلات اقتصادی سبب شده تا مردم به مشکلات روحی و روانی گرفتار شوند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید در نظر دارد تا برای حل مشکلات روحی روانی در میان مردم برنامه های مشخص را راه اندازی کند. مرسلین ارسلا از کابل گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان چهارشنبه اعلام کرد که موارد ابتلا به ویروس کرونا در این کشور نزدیک به 12,500 مورد رسید. باشنده های کابل می گویند با انتشار سریع ویروس کرونا بیشتر مردم با مشکلات روحی روانی مواجه شدند. ارشاد رغان، یکی از باشنده های شهر کابل، می گوید در پخش پیام های آگاهی دهی از سوی حکومت بر روان مردم توجه نشده است.
کرونا پاڑل طبیعی ویری
افزون بر ترس طبیعی که همه انسان ها از ویروس کرونا دارن، آگاهی دهی ضعیف و غیر مسئولانه افغانستان در مورد این ویروس، مشکلات اقتصادی و عدم توجه بر روان مردم در تبلیغات سبب شده تا مشکلات روحی مردم بیشتر شود.
اقدامات مختیوسی.
هدایت الله، استاد دانشگاه در کابل، میگوید وضع قرنطین به دلیل جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در کشور سبب شده که بیشتر مردم کسب و کار خود را از دست دهند و به مشکلات روحی روانی مبتلا شوند. مردم به دلیل ویروس کرونا با فشارهای روحی روانی دچار شدند، چون اینجا اقتصاد مردم ضعیف است. کسانی که کاروبارهای کوچک داشتند اکنون بیکار در خانه هایشان هستند و با مشکلات اقتصادی مواجهند. به همین دلیل به مشکلات روحی روانی مبتلا شدند. برخی از باشنده های شهر کابل از وزارت صحت عامه می خواهند که در کنار آگاهی دهی در مورد تهدیدات ویروس کرونا، مشاوران و متخصصان روحی روانی را موظف کنند تا به مشکلات مردم در این زمینه رسیدگی کنند. آنان هشدار می دهند که اگر به این بود قضیه توجه نشود، خشونت های خانوادگی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که 40 سال جنگ و خشونت در افغانستان در جامعه مشکلات گوناگون به ویژه مشکلات اقتصادی را به میان آورده و روی روان مردم تأثیرات منفی به جا گذاشته است. اما دکتران تاکید دارند که داشتن روحیه قوی می تواند ویروس کشنده کرونا را شکست بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان نیز می پذیرد که شیوع ویروس کرونا در کشور مردم را با مشکلات روانی مواجه کرده است. وحید مجرو معین این وزارت روز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که برای حل این مشکل روی یک برنامه مشخص کار خواهد شد. هرچند ما در تمامی مراکز صحی مشاورین روانی گماشتیم، اکنون تلاش داریم قرنطین را تمدید کنیم و توسط رسانه ها و مردم طور آگاهی دهی کنیم تا بر روان مردم مؤثر تمام شود. آقای مجرو تاکید کرد که مردم برای حل این مشکل قرنطین را یک فرصت دانسته و در خانه در پی سرگرمی های بهتر باشند. به اساس معلومات تازه وزارت صحت، 12456 تن همین اکنون مصاب به ویروس کرونا هستند و همچنین 227 تن در اثر بیماری کووید 19 جان باختند و 1138 تن بهبود یافتند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند که منابع کافی برای درمان معتادان ندارند. به گفته آنها منابع موجود در تناسب با شمار معتادان کافی نیست. آنان همچنین میگویند که میزان مصرف مواد مخدر در بامیان در حال افزایش است. گلامه شریفی از بامیان گزارش دارد که با هم بشنویم.
با گسترش ویروس کرونا در بامیان، مسئولان محلی معتادان خیابانی را جمع آوری کردند. این اقدام اداره محلی بامیان از یک سو نگرانی های مردم از مبتلا شدن معتادان به بیماری کووید 19 را کاهش داده و از سوی دیگر شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان را با کمبود منابع مواجه کرده است. به گفته مسئولان این شفاخانه، قبلا هم منابع کافی در این شفاخانه وجود نداشت. اما در حال حاضر که ده ها معتاد برای جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا برای درمان و قرنطینه به این شفاخانه منتقل شده، مشکلات این مرکز درمانی بیشتر و جدی‌تر شده است. مسئولان شفاخانه ترک اعتیاد در بامیان میگویند این شفاخانه ظرفیت درمان 20 معتاد را به صورت همزمان دارد، اما حالا شمار معتادان موجود بسیار بیشتر از این است. خان محمد ایوبی رئیس این شفاخانه میگوید در حال حاضر امکان درمان 10% معتاد بامیانی هم در این شفاخانه وجود ندارد.
ما در خود این شفاخانه که هست ما نبود جای است. جایی که دیگر دوم دیگر ما اینجا شفاخانه هم که هست برای 20 بستر است. این از 20 بستر جات نیست که ما با شکل نوبتی ترزجی از محل قرنطینه اونجا انتقال میتیم با شکل نوبتی در خود شفاخانه بخشی تداری اعتیاد. اینجا ما در کل جای ما زیاد ضیق است. ما در کل 3 اتاق داریم که یک اتاق برای پرسنل است، 2 اتاق هم برای مریضا و روز به روز هم که هست اینا لوا گرم شده میره، مشکلات در کل هست و دیگه در قسمت تجهیزات هم ما کم است و دوا میگه پمپ کم است. در قسمت خودی بخش قرنطینه ما مشکلی که اونجا داریم این است که آمار معتادان بالاتر است و اونجا مشکلی که ما در خود اونجا بخش اونجا داریم چون میدان ورزشی نداریم برای کسایی که در وقت قرنطینه هست، اونا باید با شکل پراکنده با شکل نوبتی اونا باید یک سرگرمی که داشته باشن.
آقای ایوبی افزود که با شیوع ویروس کرونا و برگشت مهاجران از کشورهای همسایه، شمار معتادان در بامیان در حال افزایش است و در میان آنان زنان و کودکان نیز هستند. آمار دقیق از تعداد معتادان در بامیان در دسترس نیست. بر اساس آمارهایی که در سالهای گذشته ارائه شده، بین 50 تا 60 هزار معتاد در ولایت بامیان وجود دارد. آقا حسین نظری، کارشناس ولایتی مواد مخدر در بامیان میگوید از 2 ماه به این سو به تعداد 115 معتاد از شهر بامیان جمع‌آوری و قرنطین شدند.
در قدم نخست به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق معتادین یک مرکز قرنطینه معتادین به درشت 30 بستر ایجاد کردیم. بعد از او در این نزدیکی ها دیدیم که تعداد معتادین رو به افزایش است. در بستر دیگه هم علاوه کردیم. ما فعلا 40 بستر در مرکز قرنطینه داریم. از این جمع 46 نفرشان به اعضای خانوادهشان تسلیم کردیم و از اینا ضمانت گرفتیم که تصاعد تجمع معتادین نیاین و 22 نفر از مرکز قرنطینه به شفاخانه تداوی معتادین منتقل شده و تحت تداوی قرار گرفته. هفتوار به صورت منظم کمپین جمع‌آوری معتادین داریم، به مرکز قرنطینه انتقال می‌دهیم.
بامیان از ولایت‌هایی است که کشت مواد مخدر در آن به صورت کامل جلوگیری شده است، اما مسئولان در فرماندهی پلیس میگویند مواد مخدر از برخی مناطق ولایت همجوار از جمله ولایت دایکندی به بامیان قاچاق میشود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
شمار از روزنامه ها و نشریه های جهان به اظهارات روز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تمرکز کردند. ترامپ در 26 می در پاسخ به یک سوال گفت که تا هنوز تاریخ را برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تعیین نکرده است، اما افزود در هر فرصت زود که ممکن شد این نیروها را فرا می‌خواند. پس از اظهارات دونالد ترامپ، روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش نوشت که ترامپ می‌خواهد تا روز انتخابات آمریکا نیروهای این کشور را از افغانستان بیرون کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر امسال برگزار شود. به نوشته نیویورک تایمز، قرار است مقام‌های ارشد آمریکایی در چند روز آینده گزینه‌ها را برای بیرون شدن نظامیان این کشور از افغانستان بر رئیس جمهور ترامپ پیشکش کنند. روزنامه با نقل از منابع آگاه از این برنامه نوشته است، یکی از گزینه‌های مقام‌های آمریکایی امین است که تمامی نیروها پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده از افغانستان بیرون شوند. در این مورد تحلیل دو خبرنگار نیویورک تایمز این است که قماندانان اردوی آمریکا به نتیجه رسیدند که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد تا ماه نوامبر تمامی نظامیان این کشور افغانستان را ترک کنند، زیرا این اقدام می‌تواند در انتخابات با آقای ترامپ کمک کند. بر اساس توافق 29 فوریه که میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد، قرار است تا ماه جولای امسال 4600 تن از نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کنند و 8600 تن دیگر پس از آن بیرون شوند. اما حالا در برخی گزارش‌ها آمده که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سریع‌تر شده، چیزی که در توافق فوریه روی آن تصمیم گرفته شده بود. گفته می‌شود که ایالات متحده به خاطر همگیری ویروس کرونا خروج نیروهایش از افغانستان را سریع‌تر ساخته است. مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن می‌خواهد به خاطر تهدید این ویروس تمامی نیروهای غیر ضروریش را از افغانستان بیرون کند. روزنامه نیشن چاپ شرق میانه به موضوعی در افغانستان تمرکز کرده که در این روزها خیلی تکرار می شود، پرچاوی دوامدار برق. به نوشته روزنامه، به دنبال توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان، مشکل برق افغانستان بیشتر شده است. در ماه می 3 حمله بر تاسیسات برق افغانستان صورت گرفت. نخست یک برج انتقال برق در منطقه چمتله کابل هدف حمله قرار گرفت. سپس پایه برق در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان با حمله روبرو شد و یک روز پس از آن بر کارمندان شرکت برشنا که مشغول ترمیم پایه بودند حمله بمی صورت گرفت. در این رویداد یک کارمند شرکت برشنا کشته شد و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. روزنامه نیشن می نویسد حملات بر تاسیسات برق در افغانستان مردم را خیلی با مشکل روبرو ساخت. از یک سو ماه رمضان و از جانب دیگر نگرانی از شیوع ویروس کرونا در واقع خیلی به مشکل مردم افزود. به نوشته روزنامه، این گونه حملات به اقتصاد افغانستان هم زیانهای زیاد وارد کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. لغزش کوه در یک قریه ولسوالی دوشی ولایت بغلان مردم قریه را نگران ساخته است. باشندگان این قریه تشویش دارند که مبادا کوه فرو ریزد و قریه را نابود سازد. اما مسئولین میگویند این چیز تازه است و حتما به آن رسیدگی خواهند کرد. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
این کوه نچندان بزرگ در دره لرخواب ولسوالی دوشی قرار دارد و مردم میگویند کوه پاره پاره شده و در بخش های از آن فرو رفتگی های زیادی به وجود آمده است. قریه بزرگ در دامنه این کوه قرار دارد و عبدالرحیم بزرگ قومی این قریه می گوید کوه به طور مداوم مانند زلزله می لرزد و حدود 100 خانه که در پایین این کوه قرار دارند تعدادشان از ترس کوچ کردند. او می افزاید بیم آن وجود دارد که شاید کوه انفجار و قریه را نابود کند، ولی قبل از آن باید دولت تکلیف مردم را که چه باید بکنند روشن نماید. محمد نصیر نصیری ارباب دره لرخواب نیز با مراجعه به رادیو آزادی گفت همه وحشت زده اند و بجز از دعا و توسل به خدا چاره دیگری ندارند.
که این کوه لرزش کرد، یعنی به طور آتش فشان مرید، اتو کو تو جوش کدگی است دیگه، در ای از کو دود می برای دیگه، در حال ازی به احتمال ازی میره که ای ادمن یا آتش فشان است یا چونه است یا اون چیزی است. خواستای ما ای است از دولت که یک هیئت بروه که ای را بررسی بکنه که خدای نخواسته نشوه که یک وقتی ای کو انفجار بکنه.
من این موضوع را با انجینیر شاه محمود فیضاد رئیس معادن ولایت بغلان در میان گذاشتم. او گفت اطلاعی از این موضوع ندارد، ولی همین حالا دست به کار خواهد شد.
که باید به نظر اطلاع خود رفتن اونجا ببینن که چقدر خسارات به کی میرسانه و لغزشی به کجا هست و ادامهش تا چی هست. ما یک سروه به قدماتی میکنیم و شیره میکنیم به مرکز، مرکز تحلیل تجزیه میکنه، بعد دوباره ما از عوادیش که ازی و عواقبی ازی باز گزارش میتونیم به رسانه و به مردم و به ولایت.
لرزش و لغزش کوه در بغلان سابقه مرگباری دارد و دقیقاً 5 سال قبل کوهی در دره خنجان به لرزش درآمد و هفته ها بعد آرام شد، ولی 7 سال قبل لغزش کوهی در ولسوالی برکه این ولایت قریه ای را نابود و دست کم 70 تن از اهالی آن را در یک دم هلاک کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
پارلمان جدید ایران روز چهارشنبه افتتاح شد. انتظار می رود محافظه‌کاران و تندروان در این دوره پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران بیشتر نفوذ داشته باشند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
اصلاح طلبان و محافظه‌کاران میانه‌رو طرفدار رئیس جمهور روحانی به دنبال نتایج ضعیف در انتخابات اخیر در این دوره پارلمان یا مجلس شورای اسلامی ایران در اقلیتند. انتظار می رود ائتلاف محافظه‌کاران و تندروان در این مجلس بیشتر تسلط داشته باشد، ولی بنا به گزارش ها بعد از پیروزی در انتخابات شکاف های در این ائتلاف بخصوص در مورد تعیین رئیس پارلمان بروز کرده است. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی می افزاید محمد باقر قالیباف شاروال سابق تهران از سوی محافظه‌کاران برای ریاست مجلس نامزد شده، ولی گفته می شود تندروان او را بی حد میانه رو می پندارند. محافظه‌کاران مصطفی میرسالم را که محافظه‌کار تندرو پنداشته می شود و از پالیسی های رئیس جمهور روحانی و توافقنامه اتمی سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهان همواره انتقاد کرده ترجیح خواهند داد. بسیاری تندروان به این باورند که این توافقنامه سبب تحریم های جدید شده و کشور را در بحران اقتصادی بیشتر فرو برده است. صرف 43% واجدان شرایط رای‌دهی در انتخابات پارلمانی ماه فوریه اشتراک کردند که پایین ترین میزان مشارکت در تاریخ 43 ساله جمهوری اسلامی پنداشته می شود. رهبری ایران توقع اشتراک 60% رای دهندگان را داشت. شیوع ویروس کرونا و مایوسی از عملکرد اصلاح طلبان طرفدار رئیس جمهور روحانی از علتهای عمده میزان مشارکت پایین پنداشته می شود. رئیس جمهور حسن روحانی روز چهارشنبه هنگام افتتاح مجلس جدید ابراز امیدواری کرد که پارلمان و حکومت در یک سال باقی مانده از عمر حکومت وی همکاری داشته باشند و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی را اساس چنین همکاری عنوان کرد. شورای نگهبان قبل از انتخابات پارلمانی اخیر صلاحیت حدود 56% نامزدان از جمله چند چهره سیاسی مشهور را رد کرد.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنید که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر نشر می شود. در برنامه امروزه آتش بس و امکان دوام آن مطرح است و این مطرح است که این اقدام تا چه حد برای صلح افغانستان می تواند فایده برساند. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات، پیشنهادات و سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت که آتش بس عید با طالبان به شکل اعلام ناشده ادامه دارد و حکومت خواستار تمدید آتش بس می باشد. مقامات زابل از کشته شدن 18 جنگجوی طالبان در عملیات هوایی خبر می دهند. نمایندگان افغانستان، امریکا و ازبکستان روی آغاز هرچی زودتر گفتگوی بین الافغانی تاکید کردند. وزارت صحت عامه افغانستان از شیوع کرونا به مردم هشدار داده می گوید اگر احتیاط نکنند وضعیت بسیار وخیم خواهد شد. اردوی امریکا تفصیلات ادای خود مبنی بر استقرار طیارهای جنگی روسیه در لیبیا را ارائه کرده است. بعد از چندین ماه اولین پرواز طیاره مسافربری به دنبال شیوع ویروس کرونا میان افغانستان و ایران صورت گرفت و رمضان قادیروف رئیس جمهور چچنیا میگوید که وضعیت صحی و طوری که گزارش شده نیست بلکه بهتر است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می زند. برنامه حقوق اساسی و بشری و به تعقیب آن در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن که به نشر این دو برنامه بپردازیم مطلب دیگری هم داریم. اعتراض ها در هنگ کنگ دیروز هم با حضور گسترده مردم ادامه یافت. معترضان بر ضد قانونی که انتظار می رود به زودی از سوی چین در این منطقه تصویب شود شعار سر دادند. در کنار سایر موارد اهانت به بیرق چین در این قانون جرم پنداشته می شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
تا چاشت امروز حداقل 17 تن از اعتراض کننده ها از سوی پلیس هنگ کنگ بازداشت شدند. در میان آنها دو شاگرد هم شاملند که یکیشان 14 ساله و دومیش 15 ساله است. اعتراض کننده ها به حمل وسایل متهم شدند که برای فعالیت های غیر قانونی از آنها کار گرفته شده می تواند. بر اساس لایحه قانونی که در حال تصویب شدن است گفته می شود که سرود ملی چین باید به شاگردان مکتب آموزانده شود و تمامی شهروندان و سازمان ها این سرود را بشنوند. در صورت تصویب قانون جدید هر گونه اهانت به سرود ملی و یا هم استفاده نامناسب از آن 3 سال زندان و $6,000 جریمه را با خود خواهد داشت. متن قانون تازه برای دومین مرتبه به نماینده های شورای شهری هنگ کنگ فرستاده شده و در صورت تصویب برای رای گیری در نشست سوم در ماه جون ارائه خواهد شد. شمار از باشنده های هنگ کنگ میگویند این قانون آزادی های مردمی و حاکمیت شهریشان را تهدید میکند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد در گزارش تحلیلی می نویسد اقدام از جانب پیکینگ می خواهد تا حلقه نظارت بر هنگ کنگ را تنگتر سازد و این اقدام برای ایالات متحده آمریکا نگرانی به بار آورده است. با وجود هشدارهای پی هم اقدام تازه چین در روابط میان واشنگتن و پیکینگ که در گذشته با چالش های به همراه شده بود حالا بحران تازه ای را به میان آورده است. کنگره ملی چین در اجلاس سالانه‌اش در 21 می تصویب قانون را اعلام کرد که پس از این روی آشوب، مداخله خارجی، جدایی طلبی و مداخله سیاسی تحریم وضع شود. سال گذشته میلیون ها تن در هانگ کانگ به طرفداری از دموکراسی به جاده ها سرازیر شدند و برای چندین ماه به اعتراض ها ادامه دادند. آنها بیشتر بر ضد رهبری هانگ کانگ و سیاسیون راستگرا که بیشتر در کنترل چین قرار دارند اعتراض کردند. پلیس در آن زمان با اعتراض کننده ها چندین مرتبه درگیر شد. حالا اقدام فعلی چین پاسخ برای حامیان دموکراسی و اعتراض های آنها دانسته شده است. پیشنهاد قانون جدید از سوی حزب کمونیست چین نگرانی ها را در سطح جهانی به میان آورده. جامعه جهانی نگرانی دارد که این اقدام پکینگ به موقف ویژه هنگ کنگ و آزادی های این منطقه که در سال 1997 میلادی از بریتانیا جدا شد زیان می رساند. در هنگ کنگ نظام و عمه امور بر اساس چارچوب یک کشور و دو سیستم پیش برده می شود. بر اساس قانون جدید سیستم حکومتی در هنگ کنگ از بین می رود که در نتیجه آن حاکمیت شهری، قوانین و هویت این شهر نزد جامعه جهانی تغییر کرده می تواند. یکی از نگرانی های جدی و بزرگ امین است که چین با استفاده از نام دفاع ملی از هنگ کنگ اداره هایی را ایجاد می کند که می توانند نیروهای حاکمیت قانون را به کار بگمارند. منتقدان و آگاهان حقوقی به این باورند که برنامه های چین برای هنگ کنگ در